یک فضایی ایجاد کرده که خب بالاخره تجار ما نسبت به این موضوع آگاه شدن، میرن بررسی میکنن، کالاهای مختلف رو ارزیابی میکنن و در مورد کالاهایی که تعرفهشون صفر شده، خب وقتی ما تولید کننده هستیم یعنی مزیت پیدا کردیم نسبت به رقبای دیگه. در همین مدت رشد خیلی خوبی داشتیم. ما گزارشی که شما پخش کردیم اول برنامه، ماهای ابتدایی سال رشد صادراتمون منفی بود، خوشبختانه در ماهای بعد جبران شد و الان 6 ماه رسیدیم به معادل سال قبل، یعنی به رشد 0% رسیدیم. انشالله امیدواریم در ماهای بعد رشد مثبت بشه، صادرکنندگانمون بتونن موفقیت بیشتری کسب بکنن. ولی در همین مدت که رشد کلی صادراتمون منفی بوده در ماهایی و بعد خیلی کم به صفر رسیده، رشد صادراتمون به اوراسیا در بعضی از ماها تا 20%، آمار آخری 16% رشد نشون میده. بعضی از کشورها مثلا به ارمنستان 35% رشد صادرات داشتیم، رقم قابل توجهی هست و این نشون میده که بالاخره استقبال انجام شده.
اوراسیا، اتحادیه متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، بازاری نزدیک به 180 میلیون نفر با ظرفیتی عظیم برای تجارت، انرژی، کشاورزی و ترانزیت. ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی کم نظیرش درست در چهارراه شرق و غرب ایستاده و این یعنی راه، بندر و پل ارتباطی ملت‌ها. پیمانه‌های منطقه‌ای در حوزه اقتصادی وظیفه جدید وزارت امور خارجه هم هست. آقای عراقچی وزیر خارجه یکی از حامیان اصلی گسترش کار ایران با اوراسیا است و میگه 1404 تحولی در این رابطه شکل گرفته.
انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، این امر در حیطه وظایف ذاتی وزارت صمت قرار داره و وزارت امور خارجه وظیفه تسهیل، زمینه‌سازی، کمک و همکاری رو بر عهده داره که وزارت امور خارجه همواره آمادگی خودش رو برای این در این زمینه اعلام کرد. تسهیلگری در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای اشخاص حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی، اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که موجب می‌شود بیش از 87% از کالاها با تعرفه صفر میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جابجا بشه.
وقتی ایران با اوراسیا توافق تجارت ترجیحی و سپس تجارت آزاد امضا کرد، در واقع درهای تازه‌ای به روی اقتصاد کشور باز شد. کاهش تعرفه ها، رقابت پذیری بیشتر کالاهای ایرانی و امید تازه برای صادرکنندگان. آمارها چی میگن؟ در سالهای اخیر تجارت ایران با اوراسیا رشد دو رقمی داشته و صادرات غیر نفتی ایران به این منطقه هر سال سهم بیشتری از کیک تجارت خارجی رو به خودش اختصاص داده. این فقط عدد نیست، این یعنی کارخونه‌ای که فعال میمونه، کشاورزی که محصولش خریدار داره و جوانی که شغل پیدا میکنه. وزیر صمت در آخرین نشست مسئولان کشورهای اوراسیا شرکت کرد و اونجا گفت
اون چه که مسلمه اینه که اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو به گسترش هستش، هم درخواست برای پیوستن بهش زیاد میشه، هم حجم مبادلات و اقتصادش داره بزرگ میشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که علاوه بر ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس، با حکم معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده رسمی کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منصوب شده،
بدون تردید وارد مرحله جدیدی از تعاملات منطقه‌ای شده ایم. این روند انگیزه و امید بیشتری در بین فعالین تجاری ایجاد کرده است و قطعاً شاهد شکوفایی حداکثری ظرفیت‌های بالقوه موجود خواهیم بود.
مسئولان اقتصادی کشور بارها تاکید کردند هدف گذاری تجارت چند میلیارد دلاری با اوراسیا بخشی از نقشه راه ایران برای جهش اقتصادی منطقه محوره. اما این داستان فقط اوراسیا نیست. در شانگهای ایران کنار قدرت‌های آسیایی نشسته، در بریکس در جمع اقتصادهای نوظهور جهان و در اوراسیا در قلب تجارت منطقه‌ای. اینها کنار هم یک پیام دارند. ایران میخواد اقتصادش رو به زنجیره‌های بزرگ منطقه‌ای گره بزنه. از 25 اردیبهشت ایران وارد توافق شد که نزدیک به 90% اقلام تولیدی و تجاری کشور حدود 5400 کد کالایی که تعرفش کاملا حذف شده و فرصت‌ها و تهدیدهایی رو به همراه داره. چهارمین دوره نشست راهبردی ایران و اوراسیا برگزار شد. پوریا قلی خان دبیر چهارمین نشست راهبردی ایران و اوراسیا.
چالش هایی که برای دنیای تجارت ایجاد کرده بود، ما در سال اولی که این توافق تجارت ترجیحی منعقد شد بالغ بر 80% رشد تجارت داشتیم، در حالی که با سایر دنیا ما این اتفاق برامون نیفتاده بود، که در نهایت این توافق تجارت ترجیحی تبدیل شد به اولین توافق تجارت آزاد ایران در طول تاریخش و ما از 25 اردیبهشت ایران وارد توافقی شدیم که نزدیک به 90% اقلام تولیدی و تجاری کشور، حدود 5400 HS کد کالایی رو اومده و تعرفه‌اش رو کاملا حذف کرده و فرصت‌های ایجاد کرده برای صنایع ما که به یک بازار پهناوری به نام اوراسیا دسترسی داشته باشن و یک بازار 180 میلیونی که هم فرصت داره و هم چون سقف تعرفه‌ها پایین اومده تهدید این رو داره که صنایع ما هم با رقبایی از کشورهای اوراسیایی روبرو هستن. بنابراین پیش‌بینیمون این بوده که رویدادی برگزار بکنیم که صنعت کشورمون رو آشنا بکنیم با فرصت‌ها و تهدیدها. امروز چهارمین دوره نشست راهبردی ایران و اوراسیا هست. تلاشمون بر اینه که ظرفیت‌های اوراسیا رو برای شرکت‌های صادراتی ایرانی، هلدینگ‌های اقتصادی ایرانی تبیین بکنیم و بتونیم کمک بکنیم که ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور انشالله که ارتقای قابل توجه.
این سیاست یعنی تنوع بازارها به جای وابستگی، کاهش فشار تحریم‌ها با مسیرهای جایگزین و ساختن اقتصادی مقاوم‌تر در برابر تکانه‌های جهانی. البته مسیر هموار نیست. چالش‌هایی مثل زیرساخت، حمل و نقل، مبادلات بانکی و استانداردها هنوز باقیه. اصولاً ایده پیوستن ایران به این پیمان‌های منطقه‌ای بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا شروع شد. اون محدودیت گشایشی پیش ما ایجاد کرد که میتونیم به همسایه‌هامون و کشورهای جدیدتر بیاندیشیم. داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، از روند این تغییر راهبرد ایران میگه.
چندی قبل بود که ما به عضویت ناظر سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا در اومدیم. در از زمانی که ما همکاریمونو با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شروع کردیم تا حالا این سومین پله بود، یعنی سومین قدمی بود که کشورمون برمی داشت و یه پله دیگه میتونه به عضویت دائم این سازمان بپیوست. خب با تجارت آزادی که ما با اینها منعقد کردیم، در واقع حدود 10,000 تا از کالاهای تولیدی کشورمون در بازار اوراسیا به اصطلاح توان رقابت رو داره. خب میدونید ما در تجارت با منطقه اوراسیا نیازی به مبادله پول نداریم، چون دو تا از کشورهای اوراسیا انبار قنده هستند، روسیه و قزاقستان. یعنی ما به جای که سالیان سال بلکه ده ها سال سلات رو از قاره آمریکا و آمریکای جنوبی وارد می‌کردیم و در ازاش بهشون پول می‌دادیم، ما می‌تونیم همین کار رو از همسایگان شمالیمون انجام بدیم. هم مسافت کمتره، هم ارزان‌تر تموم میشه، هم به جای پول می‌تونیم به اینا 10,000 قلم از انبار کالاهایی که مورد نیازشون هست و با ما قرارداد تجارت آزاد منعقد کردن رو در اختیارشون بذاریم. ضمن اینکه خود ما با مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا دو تا ریل متصل داریم، علاوه بر اون یه راه دریایی داریم از 5 تا بندر ما در جنوب دریای خزر که برای 3 تا استان گلستان و مازندران گیلان ما میشه، به مقصد کشورهای قزاقستان و روسیه که از اعضای دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستن میتونیم حمل کالا انجام بدیم. در دراز مدت یک بستر ریلی و دریایی متصل که میتونه تجارت رو برای اونهایی که میخوان انجام بدن هم تسهیل کنه، هم به سادگی فراهم کنه.
وقتی موضوع اقتصاد جدی میشه، کشورهای عضو اوراسیا فراتر از تجارت به تنظیمگری هم میپردازن. شاید جالب باشه که اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا داشتیم.
43مین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا با حضور 26 کشور عضو و ناظر و 24 سازمان بین المللی به میزبانی شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد.
خیلی تلاش کردیم که در این گروه با ظرفیت محدودی که عنوان عضو ناظر در واقع داشتیم اقدامات کشور رو ارائه بکنیم.
پیمان اوراسیا فقط در حوزه اقتصاد نیست، در حوزه فرهنگ هم رابطه کشورهای عضو اوراسیا گسترش پیدا کرده. کارگردان معروف ایرانی مجید مجیدی یکی از افرادی است که در حوزه فرهنگ از این مجمع جایزه گرفته.
جشنواره فیلم اوراسیاس که به نظر من در نوع خودش بی‌نظیر هست، در اصل میخواد سینمای شرق رو معرفی بکنه. در سخنانی که در اینجا مطرح شد توسط سینماگران بسیار جالب بود. سینمای ایران هم حضور خوبی داشت، برای برخی از جوایز سینما ایران کاندیدا شد، ولی اوجش به حال این افتخاری بود که استاد عزیزمون جناب آقای مجید مجیدی ایشان انتخاب شدند.
حالا دیروز رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد همکاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه راهبردی بلند مدت برای ایجاد منطقه قدرتمند از طریق تقویت حاکمیت‌های ملیه. پزشکیان یادآور شد جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چند جانبه قائله. تلاش ما همواره بر اینه که عضو و شریک مؤثر و قابل اتکا در ترتیبات و بلوک‌های منطقه‌ای باشیم. پیام مسعود پزشکیان عصر یک شنبه توسط کاظم جلالی سفیر کشورمون در روسیه در اجلاس سران اتحادیه اوراسیا قرائت شد. ممنونم از همراهی شما. موفق و سربلند باشید ایرانیان. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که با یادش ساز زندگی کوک کوک. دوستداران موسیقی سلام، خوشبختیم از همراهی با شما در ورق زدن فصل موسیقی کلاسیک اروپایی از دفتر نقاشی صدا.
صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
نقاشی صدا. قطعه‌ای که در حال شنیدنش هستید یکی از مشهورترین قطعات موسیقی کلاسیکه، آداجیو در سول مینور، که توسط توماسو آلبینونی برای سازهای زهی، ویولن سولو و ارگ نوشته شده. این قطعه برای اولین بار در سال 1958 توسط رمو جیازوتو، موسیقی شناس و آهنگساز اهل روم، بست، بازیابی، ویرایش و اجرا و منتشر شد. او دست نوشته این قطعه به خط آلبینونی رو پس از پایان جنگ جهانی دوم در کتابخانه ایالات ساکسونی آلمان پیدا کرد، جایی که زیر بمباران شدید متفقین آسیب جدی دیده بود.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
آلبینونی از آهنگسازان ایتالیایی مطرح دوره باروک بود. او به سال 1671 در ونیز چشم به دنیا گشود. پدرش یک تاجر کاغذ بود. اما او مثل بیشتر آهنگسازان مطرح جهان از کودکی استعداد خودشو در موسیقی به رخ میکشید. او در 22 سالگی اولین اپرا و اولین مجموعه موسیقی بی کلام خودشو منتشر کرد. از خوشبختی های آلبینونی و تاریخ موسیقی این بود که او در زندگی دغدغه مالی و مشغله های مربوط به کسب و تجارت رو نداشت. پدر تاجرش وصیت کرده بود که این جور کارها رو برادرهای کوچکتر توماسو انجام بدن. اینجوری اون تونست ذهن و وقت و ذوقش رو وقف موسیقی کنه. او در آستانه 50 سالگی با مارگاریتا ریموندی، هنرمند اپرا، ازدواج کرد. ازدواجی که باعث شد تا مرد خونه بیشتر دل به کار بده و در کمتر از 10 سال 80 اپرا بسازه. بیشتر این اپراها در همون سالها در شمال اروپا اجرا شدن و تحسین همگان رو برانگیختن. حیف که بسیاری از این اپراها از بین رفتن و نسلهای بعدی در لذت شنیدن این آثار شریک نشدن. اما خوشبختانه بیشتر کارهای بی کلام اون برای ما و آیندگان حفظ شده. این آثار شامل 99 سونات، 77 کنسرتو و 9 سمفونیه.
ده رادیو جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
آلبینونی ساز اوبوا رو بسیار دوست داشت. برای همینه که او بعضی از کنسرت‌های خودشو مخصوص اوبوا نوشته. او نخستین ایتالیایی تاریخ بود که برای اجرای اوبوا کنسرتو می‌ساخت. این آهنگساز ونیزی به سال 1751 در زادگاهش دیده از دنیا فرو بست. با مرگ او دوره موسیقی باروک هم به پایان رسید. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره ما 0920-88-75-162. شب بخیر، خداحافظ.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم و این برنامه آب، خاک، زندگیه. امیدوارم که خوب باشید و تندرست. مهمون برنامه امروز ما کوروش بختیاری از استان مرکزی عراق قشنگمون. درود بر تو، خوش اومدی.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازت که دعوت ما رو قبول کردی. استان مرکزی، شهر عراق و شازند و نیروگاه شما هم در شازند دیگه مازوت نمی سوزونه. کوروش بختیاری فعال محیط زیست کنشگری میکنه و الان میخواد ما این نکته رو بگه که آیا واقعا نیروگاه شازند خاموش بشه و مازوت نسوزونه تأثیری در هوای عراق و شازند داره یا نداره؟
در مورد تأثیر مازوت سوزی اصلا با چشم مردم میتونن حس کنن و دریافت کنن که چقدر تأثیر منفی داره. وقتی که مازوت سوزی اتفاق نمیافته، آسمون عراق آبیه و آلودگی های دیگه ای داریم ما، مثل آلومینیوم سازی، نیرو پتروشیمی، پالایشگاه، صنایع کوچیک. ولی وقتی نیروگاه مازوت سوزی میکنه، حجم زیادی دود، یکی از دلایلش هم توضیح بدم، به خاطر جانمایی اشتباه و در مسیر باد بودن این نیروگاه است. 200 متر از سطح عراق بالاتره، در مسیر باد، با کوچکترین مازوت سوزی شهر عراق تحت تاثیر قرار میگیره. بماند که حتی خیلی وقتا گاز،
خیلی وقتا اصلا بزن. آدم از کنار نیروگاه شازند رد میشه، همین حجم دود به سمت شهر عراق کاملا، یعنی باد جهت رو میبره. آره، و شاید خیلی وقتا من تو حافظه خودم، چون ما وقتی میخوایم از تهران بریم به سمت لرستان، خب داریم از کنار نیروگاه رد میشیم، خیلی وقتا که من نگاه میکنم که به اون سمته، یعنی همه آلودگی اتفاقا توی خیلی از وقتا داره میره.
تصویری نیست که به سمت دیگه باشه، یعنی ما هیچ تصویری نداریم که دود نیروگاه به سمت دیگه باشه. حتی تفاوتی هم نداره سمت شازن باشه، خونداب باشه، سمت لرستان باشه، این آلودگی هستش و باید حذف بشه. خدا رو شکر حالا امسال گفتن که این اتفاق